دست اومدنش چنین توزیع اتفاق بیفته، یا یعنی اینکه ابتدا باید از منابعی که هست توزیع صورت بگیره؟
نه،
بعد
ببینید،
عرض
من
باشه.
اینه که من میخوام از این توزیع که به این برسم. منظورم عدالته. اون توزیع که منظور عدالته دیگه، سهم افراد، حق افراد، افرادی که مستحق دریافتی که بخوام بگم این حالا یک حالا محصول و دستاورد مادی هستند، این باید بهش توجه بشه. خب
آیا این بجز اینه که از محل آموزش، تربیت، توسعه فرهنگی، مهارت آموزی و استفاده از ظرفیت های منطقی در جاهای مختلف، ببینید ما الان در طی سالهای گذشته وقتی سخن از مهاجرت روستاییان به شهرها میگیم، وقتی از تنیدگی جمعیت کثیر در شهرهای کشور که رو نمودار به خوبی اینو نشون میده که گفته میشه 76 در یا 77 در برابر 23 الان، عدد بسیار ناگواری است. وقتی مقایسه میکنیم با لحاظ کردن اقلیم متفاوت، یعنی حتی سخت‌ترین اقلیم ایران ظرفیت توسعه و کارکرد داره از طریق دانش و تکنولوژی، اما اگر همگرایی فکری و قلبی وجود نداشته باشه برای تأمین نیاز او، آیا فکر میکنید که موفقیتی حاصل بشه؟ آخر سر ممکنه او، ممکن که نه به یقین، کوچ میکنه و میمونه روی دست اقتصاد و سیاست و فرهنگ کشور، میشه حاشیه نشینی، میشه سربار شهرهایی که شما باید برای تامین نیازش دنبال منابع تازه بگردید، میشه خامفروشی و مصلحت اندیشی های آنی تا حکیمانه.
بله، من میخوام برسم به همین نکته همگرایی شما. پس ببینید، خلاصه کلام، اول بفهمیم، گام دوم یعنی اصلاح رویکرد کلان در حوزه، حالا یک حوزهش حوزه مهمش اقتصاد هست در واقع. اول بفهمیم که ما قرار نیست دیگه با روح سرمایه‌داری رو حاکم بکنیم اقتصاد خودمون. خب حالا روح اون در واقع اقتصاد متناسب با انقلاب، ارزش انقلاب ما چی خواهد بود؟ در واقع اصولش چه خواهد بود؟ سه تا اصل من بزنم میرسه. اصل اول که عدالت رو عرض کردم در درجه این که میگم عدالت، ببینید خب توی این بیانیه هم اومده ذکر شده که ما در باب عدالت دستاورد داشتیم توی این گام، توی گام اول در واقع، اما از اون چیزی که میتوان باید بودیم و میتوانستیم باشیم باز هم عقب بودیم. خب منظورم چیه؟ منظورم این که آقا اونقدر که ما و مسئولین دغدغه نرخ رشد GDP رو دارن، این باید برعکس بشه. ما اینقدر که مردم و کارشناسان زبان هم مسئولین هم کارشناسا حرف از نرخ رشد GDP رو میشنون و هم حجم کیک رو میشنون، باید به جای این بیان شاخصهایی رو مدام مسئولین بهش بپردازن که حاکی از اون عدالت هست، توزیع این که باید در واقع به درستی صورت بگیره. خب اصل دوم که میشه مطرح کرد عدم وابستگی هست. ببینید خب ما با اقتصاد سایر کشورها فرق داریم، یه تفاوت ماهوی داریم. سایر کشورها پذیرفتن که هضم بشن در چرخه اقتصاد بین الملل، اما ما این رو نمیپذیریم چون با اصول ما جور در نمیاد، چون نمیشود. خب اصل سوم چی هست؟ حالا خلاصه دارم میگم که برسم به نقطه همگرایی. اصل سوم چی هست؟ اصل سوم قوت اقتصادی هست، قدرت اقتصادی هست که از کارآمدی و چالاکی و ثبات و نفوذناپذیری به دست میاد. خب این سه اصل رو حالا من دیگه توضیح نمیخواستم بدم، فرصت کمه، میخوام برسم نقطه شما. ببینید اول برای اون حرکت جدیه که گفتیم طراحی مدل و الگو و ساختاره و اصلاح ساختار تغییر روی کرد، ما از روی کرد سرمایه‌دارانه میخوایم حرکت کنیم به سمت روی کردی که در واقع اقتصاد انسانی به اسمش رو بذاریم، نظرم اقتصاد انسانی.
خب دیدگاه دیگه هم هست در ایران، اقتصاد اسلامی.
نه، حالا اون که درسته، اون دقیقاً همینه که من عرض میکنم. خب این دقیقاً همون شاخصهای اسلام بود.
اسلام بله. دیشب
بحثی که داشتیم، خواستم بگم که حتی این قضیه چون بعضیا نسبت به واژه اقتصاد اسلامی یک کم حساس شدن، این در واقع واژه یک کم دستمالی شده الا به اصطلاح خود من و رسانی است، من از واژه اقتصاد انسانی صحبت کردم که همه بفهمن چی میخوام بگم. اقتصادی که ارزش‌های انسانی در اولویته. خب تا مادامی که در سطوح بالا و در بدنه خبرگان نخبگانی ما این همگرایی در مقام ذهن و فکر ایجاد نشه نسبت این ستا اصل، نسبت این روی کرد، ما در واقع هنوز کوچکترین حرکتی و گامی به سمت اون تغییر اصلاح ساختاره بر نداشتیم.
بسیار خب، راجع به این موضوع یک نکته هست که میخوام مطرح بکنم که آقای دکتر قباشی بهش پاسخ بدن و پیش از اون فاصله کوتاه میگیریم. پیام کوتاه شنوندگان ما داره به سامانه 3036-37 به طور پیوسته میرسه و اون هم اظهار نظرهای مختلفی است که راجع به تعریف عدالت دارن مطرح میکنن آقای دکتر خوشخویی که هم نقده و هم تعریفی است و در این حال به مسائل روز دارن صحبت میکنن. 912-2186
ما به تعریف نپرداختیم. ما اجمالا گفتیم عدالت اصل قرار بگیرد، حالا اینکه چیست یه بحث دیگه است.
ولی خیلی خلاصه این شنونده برای ما نوشتن که نخست باید کیکی باشه که بعد بتونه توضیح بشه.
کیک هست، ما 18امیم علاوه بر حجم کیک.
خب
ما
18امیم، ولی باز سوال اصلی من که در بسیار از مباحث بدون جواب مونده، ایجاد یک ساختار قابل فهم و قابل اعتناس. قابل فهمش این که یعنی از سر تا ذیل تا جزئی ترین افراد جامعه بتونن درک بکنن و جای خودشون رو در این سیاست اقتصادی پیدا کنن و جایگاه اقتصادی، و قسمت دومش این هست که قابل اعتنا بودنش، کارآمدی و بهره وری مناسب از این سیستم هست. خب اجازه بدید که یکی از شنوندگان دیگر ما 917 که البته ننوشتن از کدوم شهر، 4534 اشاره کردن که به جای حرف باید به عمل دست پیدا کرد و نقد کردن که عدالت کافی در بین ما نیست و باید با دلسوزی هرچه تمام به این سمت رفت، و گفتن که دلسوز خیلی کم هست این ماجرا. این هم پیام این شنونده گرامی است.
این جایگاه جوان که من می‌خواستم عرض بکنم
حتما بهش می‌پردازیم. آره. فاصله کوتاه
عمله هست
اگر موافق باشید که فاصله کوتاهی داشته باشیم در برنامه امشب، و می‌خوام از آقای دکتر قباشی این سوال رو مطرح بکنم. با توجه به صحبت‌های دکتر خوشخوی، آیا همگرایی میتونه بدون همگنی تخصصی اتفاق بیفته؟ مثلا اگه کنار شما که حوزه اقتصاد محض و توسعه پول خوندید، آیا میتونه مثلا یه پزشک هم قرار بگیره همین، یا یک معمار هم کنار شما بشینه با شما به همگرایی برسه؟ این تو تصمیم سازی و تصمیم گیری بسیار کلیدی است که شاید یه بخش مهمی این است که ما جمع متخصصان زیمت خلد در بخش‌های مختلف رو نداریم. 8:37.14 ساعت استودیو ماست. مطمئنا ساعت شما هم به وقت بهار داره تنظیم میشه و به سرعت به سمت فصل نو، روز نو و سال نو در حرکتیم.
راه یافت. برنامه از رادیو اقتصاد. راه یافت از ساعت 20 الی 21.
خب ما برای اینکه زمان رو از دست ندیم، شنوندگان بسیاری دارن برای ما مطلب میفرستن، من جمله آقای یکتا از رشت که اشاره به موضوع رفاه و موقعیت منطقه نفتخیز مسجد سلیمان و مردم اونجا رو، و توجه دادن به اینکه اگه صحبت عدالت میشه، بله خب ما در جای دیگه هم هست، در ایلام هم هست، در استان گلستان هم هست، در سیستان و بلوچستان هم اینو داریم، در نقاط مختلفی این بحث رو میتونیم به میان بکشیم. آقای دکتر قباشی خواهش میکنم سوالی که مطرح کردم بفرمایید.
چشم، من یه مقدمه بگم ناظر به این سوالاتی که دوستان گفتن.
خواهش میکنم.
ما واقعا برای از لحاظ ثروت کشور ما هیچی واقعا کم نداره، یعنی همونجور که تو بیانیه هم اومده، از جمله اینکه ما 1% جمعیت جهان رو داریم ولی 7% ذخایر جهان تو کشور ماه. از لحاظ بازار ملی 15 همسایه داریم کشور که 600 میلیون فقط جمعیت داره. حاصل خیزی زمین کمتر کشوری مثل کشور ما 4 با این انواع اقلیم هایی که وجود داره. یعنی انقدر ظرفیت ها وجود داره ولی با قول معظم الله رتبه اول جهان رو داریم در عدم استفاده از امکانات. انقدر ظرفیت وجود داره، انقدر نیروی جوانی که در کشور وجود داره، ولی واقعا رتبه اول داریم در استفاده نکردن.
بله اشاره می‌فهمم به صراحت که 36 میلیون نفر جمعیت 15 تا 40 ساله ایران هست و یه عدد 14 میلیون نفر که دارای تحصیلات عالی هستن، رتبه دوم جهانی در حوزه تحصیل کردگان علوم و مهندسی رو داریم. فکر میکنم که هر روز درست مثل دوران جنگ مردم خبرهایی از دستاوردهای مهم توسط نسل تحصیل کرده امروز و کارآفرینان هم دارن میبینن. این نکته مهمی است. بفرمایید شما.
اما نکته‌ای که واقعا وجود داره، این عدم استفاده بهینه از اینها، همونجور که دوستمون اشاره کردن، مسئله روی کرده که آیا یک، ما واقعا این ظرفیت‌ها را یک داریم، دو، آیا می‌توانیم استفاده کنیم یا نه. وقتی این روی کرد وجود نداره، وقتی روی کرد اینه که نه، حتما الزام اصلاحات از بیرونه نه داخل، وقتی خودمون نمیتونیم، انقدر قدرت توانایی خودمون رو نمیبینیم، هیچ استفاده ای هم از ظرفیت هایی که داریم نمیکنیم.
این جمله که شما اشاره میکنید جمله که خیلی مهمی است در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی. اگه قرار باشه که این خودباوری وجود نداشته باشه و یا پالسای این چنین پرفروغی از منفیگرایی یا وابستگی یا گرایش به سمت بیگانه اتفاق بیفته، از زبان و کردار هر کسی که باشه قابل فهم برای مردم و اون رو میتونه ما در کنش‌های مختل کننده در بخش‌های مختلف ببینیم. همین که شما نتونید، یعنی مواجه بشید با من کارشناسی که در یک سازمان نشستم، اعتنایی به خواست شما نمی‌کنم یا موکولش می‌کنم به تصمیم یه جای دیگه به جای خلاقیت و ابتکار یا استفاده از امکانات، به ما داره این پالسا رو نشون میده که یه اتفاق ممکنه در یک گوشه یا جاهایی یا حتی یک ساختار سیستم افتاده باشه.
دقیقاً نشانه این مسئله چیه که ما الان استفاده نمی‌کنیم؟ شما الان همون مسئله نفتی که بهتون گفتم، وقتی یک دولتی، یک کشوری وابسته به نفت باشه، اونقدر دغدغه‌ای نداره که بخواد از بقیه ظرفیت‌هایی که داره استفاده کنه. ما متاسفانه چون هر دولتی که میاد رأس کار به صورت مقطعی هست و هیچ الزامی بر سیاست‌های بلند مدت کشور نداشته باشه، فقط مقطعی کوتاه خودشو می‌بینه. نفت یک مسئله اساسی در کشوره که در چند سال آینده، شاید در افق 15 سال 20 سال آینده، با این روند تولید تموم بشه. اگر با این روند بخواد ادامه پیدا کنه و این ظرفیت هایی که وجود داره در بقیه بخش های تولید ازش استفاده نکنیم، این کشور دیگه نمیتونه رو پا خودش بیسته. یعنی این ظرفیت ها هست ولی روی کرد استفاده از ظرفیت ها نیست. این همه جوان نکنی، یعنی مثلا کشور آلمان اگه یادتون باشه چند سال پیش به دلیل عدم داشتن نیروی جوان چقدر مهاجر پذیرفت. ژاپن تا چند سال آینده به یکی از کشورهای
تو بحران سوریه بود دیگه، خانم مرکل شجاعتی به خرج داد، گفت حدود 900 تا 1 میلیون نفر میخواد بپذیره.
دقیقاً.
حتی با وجود مخالفت‌های فراوان ایشون به دنبال این بود که حتما باید این کار صورت بگیره.
ولی شما نشانه عدم توجه به اینکه نیروی جوان ما باید بره رسگان تو بودجه عمرانی دولت میای میبینیم. بودجه عمرانی دولت تو این چند سال اصلاً رشدی نداشه، در برابر هزینه جاری که رشد بسیار بالایی داشته، سهم هزینه بودجه عمرانی نسبت به اون بسیار کاهش پیدا کرده. خب این عدم توجه به ظرفیت‌های داخل برای تولید اشتغاله. وقتی این رویکرد وجود داره، متاسفانه نمیشه نگاهی به تحول داشت. تحول از رویکرد و نگاهه. اگر نگاه به ظرفیت‌های داخلی کشور صورت بگیره که در بین مدیرانی که الان هستن این وجود نداره، اگر بود انقدر معظم الله، انقدر جوان، نیروی جوان، خیلی جمله تعبیر زیبایی داره، میگه نیروی جوان، دانا، مؤمن، عالم به علوم اقتصادی، یعنی عالمیتش خیلی مسئله است، جوان بودنش به خاطر فکر تازه و خلاقیت خیلی مسئله است. این چیزی که الان این وجود نداره، قاعدتا هم هیچ تحولی ما نباید منتظرش باشیم بیفته. گفت در چند وقت پیش، من به انواع مسئولین گفتم، ولی چرا الان داره عام مطرح میکنه؟ چون که واقعا دیگر نسبت به وضع موجود با این روی کرده که وجود داره تحول نخواهیم دید.
خب یه کمی به نظرم این مبهمه که الان دارید شما مطرحش میکنید. ما باید بتونیم که به مردم به شفافیت بگیم که گلوگاه چنین دیدگاه های کجاست و چگونه است که ما ممکنه که انسداد ایجاد بشه. به نظر شما وقتی صحبت از مسئولین میشه منظورشون من خیرخواه در پای اجرایی برنامه رادیو اقتصادم، یا مثلا ممکنه که فلان گروه در یک گوشه از کشور باشن، یا اینکه واقعا ممکن هستش که در بخش‌های مختلفی ما شاهد این باشیم که این باورها دست کم گرفته میشه و بعد در قالب اجرا به سیستم اجرایی و به جامعه تحمیل میشه.
مهمترین نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیری
میتونیم شفافتر راجع به سخن بگیم، چون بالاخره ما ببینید ما انتخابگریم، همه ما انتخابگریم، ما هر 4 سال یک بار رئیس جمهور رو انتخاب میکنیم، به او امکان میدیم که وزرا رو انتخاب بکنه، هر 4 سال یک بار نمایندگان خودمون رو در مجلس شورای اسلامی انتخاب میکنیم. ما داریم چه کار میکنیم که پیامدش باید این باشه؟ حتما یه جوری رفتار کردیم که این خروجی به دست اومده دیگه، یه جای کار یه اشکالاتی داره، اون کجاست؟
یک جا شاید بشه گفت نیست.
میخواییم محافظه کاری کنید؟ من
وقتی میگم مهم نهادهای تصمیم ساز تو کشور کجاست، مهمترینش قوه مقننه است. یعنی وقتی مجلس جاییه که اون داره قانون گذاری میکنه، اون داره طرح خیلی جاها میده.
خب
اینها پیش قراول در حوزه این مثلا
نهادهای اجتماعی، گروه های اجتماعی و فرهنگی، اونها چی؟ آیا مطالبه گری ما فقط روز انتخابات و اخذ رأی، یا این نظارت همگانی اجتماعی باید از بینش و روشنفکری اجتماعی تک تک مردم در شهرها و روستاها اتفاق بیفته، یا پل ارتباطی بین قوه مقننه و مردم قطع میشه؟ قطع نمیشه. من دسترسی دارم به نمایندن، او دفتر داره، تلفن داره، امروز از طریق وبسایت هست. دکتر خوشخویی می‌خواستید مطلبی بفرمایید؟
ببینید یک دسته دیگه از افراد بسیار تاثیرگذار هستن که
دقیقاً فرصت داریم در نظر داشته.
یه دسته دیگه هستن که مخفول واقع شدن که من می‌خواستم بهشون بپردازم. ببینید توی موقعیت الان که نهادهای ما، چه از نهاد قانونگذار ما چه از نهاد اجرایی ما، درگیر انواع مسائل و ضعف‌ها و نقایص حالا بوروکراتیک و بالاخره ساختاری هستند، انتظار این که از اینها شروع حرکت بخواد اتفاق بیفته انتظار به نظرم دور از واقعیه. خب از کی باید، از کجا باید شروع حرکت اتفاق بیفته؟ از مردم؟ نه، یک لایه‌ای هستن که خیلی مهمند و به نظرم الان بار اصلی این حرکت رو دوش اوناست، حتی بیشتر از مسئولین. چرا؟ چون که ببینید حالا اون لایه کی هستن؟ کارشناسان و صاحب نظرانن که در رابطه با این حالا چالش هایی که حالا صحبت شد برخیش رو بهش پرداختیم، صاحب نظرن، میتونن نظر بدن و میتونن واقعا تأثیر بگذارن. خب اینا چه در واقع کوتاهی داشتند یا میتونن داشته باشن که ضربه میزنن به این روند تیب گام دوم ما؟ ببینید من که میخوام عملیاتی نگاه بکنم، ما یکم مشکلاتی که داریم اینه که حالا جدا از این که مسئولین ما یکم خیلی محافظه کارن، هم به واسطه حالا شرایط سنی، هم به واسطه این که حالا جایگاه مسئولیتشون و و و، جدا از این ببینید کارشناس کسی که واقعا خودش رو مسئول میبینه نسبت به شرایط فعلی، باید جدا از بحث کارشناسی در نحوه ارائه نظر و نحوه طرح مسائل یک هوشمندیایی خرج بده که این حرف بالاخره به اون جایی که باید برسه و اثرش رو بذاره. چی میخوام بگم؟ ببینید یه مشکلی که ما داریم در بدنه کارشناسی کشور، تشتت جدی در واقع در مقام نظر دادن و نظر کارشناسی است. به چه معنا؟ به این معنا که کار اصلی که تنها وظیفه که کارشناسان برای خودشون میبینن اینه که آقا ما یک نظری رسیدیم بهش، نظر کارشناسیه، میریم میگیم، هر جا دعوتمون کردن رادیو میریم میگیم، تلویزیون میریم میگیم، کنفرانس میریم میگیم، مسئولین دعوت کردن میریم حرفونو میزنیم، برمیگردیم خونمون یا محل کارمون یا دانشگاه. خب نه، این نه، فراتر از این. ببینید ما چیزی که الان نیاز داریم اون همگرایی که شما فرمودین. ببینید اون همگرایی تا در بدنه کارشناس اتفاق نیفته به بدنه مسئولین هم سرایت نمی کنه.
ببینید کارشناسان یا در دانشگاه هم یا در پژوهشکده ای هستن که
حالا چگونه میشه هم عرض بکنم؟
ببینید ما یه ضعف فرهنگی هم داریم.
آره دقیقاً که جنبه هاشم همینه.
تمام شد. شما نمیتونید یه پزشک فوق تخصص ولی که با ترس تربیت کنید. وقتی اون ترس داشته باشه به درجه عالی رسیده.
اما قابل اصلاحه.
بله قابل اصلاحه. خب ولی ما شهامت این که عادلانه و منصفانه نقد بکنیم رو باید واقعا دوباره پیدا بکنیم. ما این کار رو در
بله لوازمی داره که اینها هست. اینا هم جزشه. ولی من کور ماجرا رو میخوام بگم. کور ماجرا اینه. آی مرکز پژوهش ها، آی اندیشکده مثلا شریف، آی مرکز همکاری، آقای مجموعه تشخیص، آقای یعنی همه این نهادها، شما که همتون یا کلی اندیشکده پژوهشکده دیگه،
شما که این پسانه ها مطبوعات بل. شما کلی نویسنده و صاحب نظر در روزنامه های کشور داری، کلی آدم صاحب نظر در بدنه مطبوعات.
حالا من میخوام به اون حالا خود این بدنه کارشناسی خود چند لایه هست. من میخوام اون لایه اولی که انسان های تاثیرگذار میتونن باشن، من هستن چهره ان. خب شاید مثلا بگیم تو هر حوزه، تو حوزه اقتصاد مثلا، تو حوزه پولی شاید 10 15 نفر بیشتر نیستن که اینها چهره ان و همه جا اینا دعوت میشن. و جالبه که اینها چندین سال با هم اختلاف نظر دارن، هیچ وقت هم ننشستن با هم به یک اتفاق نظر برسن. درست. و اصلا این رو جزء لوازم کاریشون نمیدیدن، میگفتن ما فقط حرف خودمون رو بزنیم، وظیفه‌مون همین. در صورتی که من میخوام بگم نقطه خلأ اصلی اینجا اینه که همه این نهادهایی که گفتم، چون این افراد معمولا تو این نهادها هستن، نهادهایی که مطرح‌تر در واقع هستن، اینها باید اولی جریان واحد ایجاد بکنن. باید ببین برسن که آقا یک کم باید دست از حالا یه جاهایی شاید بگیم منیت، یه جاهایی اصرارهای بیجا برداریم و
فقط به منافع ملی فکر بکنیم. خب این نکته‌ای که بود اول برنامه اشاره کردیم که یکی از الزامات مهم در این تغییر مسئولیت پذیری و چشم پوشی از منافع شخصی است. وقتی قرار باشه که من چشمم به تأمین مالی یک ماشین گرون قیمت 200 میلیونی در اینجا امروز باشه که باید حتما شاسیش بلندتر از بقیه باشه، یا خونه من باید از یک ویژگی های لوکس منحصر به فرد برخوردار باشه، به نظر شما چطور میتونم به عدالت فکر کنم و چطور میتونم به توزیع عدالت منصفانه
جنبای مالی هم نگفتم و ریستر از اون میدونی چیه؟ این که آقا اگه مدلی الان ببینید تو هر دولت
این تفکر امروز بر ما حاکمه،
متاسفانه
حاکمه. شما همون کارشناسی ما به شدت کردید، اینا مزه چیزی رو شنیدن که نوعی محافظه‌کاری علمی رو هم که به ضرر جامعه است دارن به خرج میدن. اینا گروه تصمیم ساز برای تصمیم گیران هستن.
دقیقاً.
یعنی مثلا شما اگر وزیر هم بشید با رأی مجلس یا وکیل هم بشید با رأی من، اون تصمیم سازا شما رو به یک بیراه دیگر خواهند برد.
الان شما ببینید هر دولت رو میگن مثلا دولت فلان، مثلا آقا یا تیم فلان اقتصادش رو داره اداره میکنه. یعنی متأسفانه دولت ها هم حتی مشاور اقتصادی دارن، اون مهرهای اقتصادیشون رو از یک گروه خاص، از یک رویکرد خاص انتخاب میکنن. خب و از اون طرف هر طرحی داده میشه، هر طرحی داده میشه اغلب به اسم یه فرده یا اسم یه جریانه. یعنی اصرار دارن که نه این طرح آقای فلان یا جریان فلانه.
خب ما
این عیبه. خب این عیبه. بذارید از مقاومت های در واقع ساختاری و موقع فرآیندی ایجاد میکنه، اصلا باعث میشه هیچ حرفی به هیچ منشأ اثری نرسه.
بذارید من یه سوالی رو مطرح بکنم، شاید خیلی به اینجا مرتبط نمیشه ولی حتما مرتبطش بکنیم. یکی از موفقیت های پزشکان اینه که وارد حوزه پیوند میشن در کشاورزی هم البته اینو یاد گرفتم، محصول خوبی ممکنه بده.
اقتصاددان
هم یه هنر این شکلی داره. خواهش میکنم آقای دکتر خوبشه، الان با اشاره‌ای که آقای دکتر خوشخوی میکنن، هر دوی شما در اندیشکده و پژوهشگاه مجمع تشخیص هستید، ببینید ما در کشور اگر قرار باشه که این تغییر رو ایجاد بکنیم بدون آگاهی من شهروند از چنین نقصانهایی واقعا امکان پذیره. چون اگه باور بکنیم که باور داریم بخش عمده از جامعه ایران تحصیل کرده، فهیم و یکی از مؤلفه های جامعه امروز ایران، آگاهی او نسبت به جهان پیرامونشه، از نوع کارکرد و عملکرد و واکنشش میشه فهمید، ولی در این حال داره درد میکشه از اشکالات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی که هست. این دردم داره در گوشه‌های مختلف خودشو نشون میده. ما صدها نشست و برخاست در ایران داریم برگزار میکنیم با هزینه‌های هنگفت که یه دهی درش میبرن، یه دهی هم که مردمان هرگز از این بردی حاصل نمی کنن. ما چطور میتونیم نکته‌ای که اشاره کردن رو برطرف بکنیم؟
حرفتون دقیقا درسته. پژوهش این پژوهشگرده هایی که داره نام برده میشه زمانی میتونن کارشون کامل حساب بشه که هم کار رسانه‌ای داشته باشن برای تفهیم منظر عمومی. به قول شما اگر بهترین سیاست هم الان تبیین بشه، کار بشه، تولید بشه، تا فهم همگانی نسبت به اون نداشته باشه خیلی پاسخوی اون نیست. و بالعکسش گاهی اوقات یک مسئله‌ای بخواد بین تصمیم سازان واقعا حاکم بشه یک فشار عمومی لازمه صورت بگیره گاهی اوقات. برای همین واقعا انظار عمومی یک مسئله مهمیه و این مسئله همگرایی الان اینجا میشه مطرح کرد که این همگرایی نه تنها بین مردم که مسئولیتش با کیست، خود رسانه هایی که از حالا از طریق اینترنت و غیر اینترنت و بیشتر هم رسانه ملی خیلی جاها اینو میتونه این وظیفه رو داشته باشه برای عموم و حالا سطح های پایین‌ترش آموزش و پرورش، وزارت عموم، اینها برای عموم میتونه داشته باشه. ولی مسئله ای که مهم است در تولید یک نظریه، در تولید یک فکر، اونجا محل مفقوده گاهی اوقات اونجاه. الان ما میدونیم مثلا انرژی ما توش مشکل داریم، حوزه نفت چگونه باید توضیح بشه
در حوزه مصرف، در حوزه سبک زندگی، دقیقا. در حوزه آمایش سرزمین، در حوزه
هر کدوم از بهینه ترین اینها کدومه،
ساخت ساز ایمن، در حوزه نظام پولی و بانکی. نظریه بانکداری اسلامی در لوکسامبورگ و لندن و اروپا، کشورهای بیشتری حالا میشه نام برد، اونجا پذیرفته میشه و به عنوان استراتژی عملیاتی برای خدمت به اقتصادشون ازش بهره میبرن. در ایران شما نگاه میکنید که
دقیقاً مثلا ما تو حوزه پولی بانکی مثلا نرخ بهره وامی، شما برید کشورهای اسکاندیناوی نرخ بهره منفی دارن، نرخ بهره منفی.
بانک مرکزی به همکار من دیگه دیدین دیگه، مردم در شبکه دو وقتی راجع به صنعت و تفاوتایی که توی قیمت و نرخ پیدا شده شما گفتن که همونایی که دادیم رو براشون تخصیص میکنیم، همین اعطا دیگه، برن سودشو بدن 18%. اصلا بی‌دغدغگی موج میزد در این سخن.
این عدم فهم دیگه، وقتی کسایی الان هستن که فهم در واقع ندارن.
نه خدمات خوبم هست ولی میخوام بگم یه نوع قفلتی داره، شاید به
اینجا اون حوزه های نظریه پردازی اینجاها رو نخبگانن، مخصوصا نخبگان جوان. واقعا من تأکید میکنم باز این کسایی که الان دارن تصمیم گیری میکنن دیگه فهمی عالمانه نسبت به این مسئله ندارن.
خیلی خلاصه من بذارید راجع به این همگرایی، از اهمیت مدیریت جهادی که از مدیریت فردی شروع میشه. بالاخره ما همیشه ما اشتباه نکنیم، اگه قرار راجع به مدیر جهادی صحبت بکنیم او رو باید در مختصات فردی خودش هم ببینیم که آیا نسبت به خودش هم جهادگونه داره عمل میکنه. اون تحصیل نفسه که حضرت امام بارها راجع بهش تاکید کردن در این آدم میبینیم اون چقدر میتونه نقشش بشه. 30 ثانیه فرصت دیدم.
ببینید حالا جایگاه جوانه که فرصت نمیشه، من
30 ثانیه
توی زمان کم ثانیه. آره، گام دوم دو تا کار رو باید بکنی. اول برای مدیریت شرایط فعلی که شرایط خاص هست یه سری کارا باید انجام بدیم. مدیریت جهادی میخواد دقیقاً همون چیزی شما گفتین، برای فقر و قدرت کاهش قدرت خرید مردم، برای بحث اشتغال که اون آمایش منطقه‌ای رو سری موارد دیگه میطلبه، برای بحث تورم و در واقع گرانی و برای بحث بحران بانکی. حالا فعلا مثلا این 4 تا مهم، اینها مدیریت جهادیه و اون جزالت رو میخواد. کار دوم اون در واقع حرکت به سمت الگو سازی هست که چی رو میخواد. عرض کردم اینکه کارشناسان بدنه کارشناسی کشور بیان متفق بشن، یه جریان ایجاد، جریانان واحد ایجاد بکنن تا اثر گذار بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر خوشکوی و آقای دکتر باباشی از متخصصان حوزه اقتصاد پولی بانکی و اقتصاد محض با حوزه توسعه پولی و از کارشناسان اندیشکده اقتصادی دفتر بررسی راهبردهای مجمع تشخیص مصلحت نظام که به پرسش من در برنامه پاسخ داد. خوب براتون عرض می‌کنم خانم آقایان، متشکرم. من جمله تشکر می‌کنم از همه کسانی که در برنامه امشب برای ما پیام کوتاه فرستادن، از جمله 97-54-34 که حتما مطلب شما رو دنبال خواهیم کرد. ارادتمند ناصر خیر.
جوینا بود سلامتی، گفتی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید با جو گرگی بال زد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرگی با آرد جو.